بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به قرآن کریم وقتی به خود قرآن کریم مراجعه میکنیم، در قرآن مواجه هستیم با دو دسته از تعابیر درباره قرآن. یعنی ما وقتی به خود قرآن کریم مراجعه میکنیم که باید مراجعه بکنیم که ببینیم این چه کتابی هست و چه ویژگی هایی داره، مجموع ویژگی هایی که قرآن کریم داره در دو دسته جمع میشه. یه دسته از این صفات و ویژگی هایی که برای قرآن کریم خدای متعال بیان کرده مربوط به آثار و اهداف قرآن است. یعنی هدف از نزول قرآن چیه؟ بیانی داره خدای متعال. قرآن کریم چه آثاری داره، چه ویژگی هایی داره، چه فوایدی برای بشر داره، اونها رو هم خدا بیان کرده، به تعدادش اشاره کرده. دسته دومی که مواجه هستیم از صفات و بیاناتی که خدای متعال درباره قرآن داره مربوط به ویژگی خود ساختار قرآن کریم هست، از حیث کلامی و از حیث معنا، که از حیث معنا و مفهوم و فهم عموم یا خصوص چه ویژگی داره قرآن کریم. آیا یک کتابی است مغلق و پیچیده و ناظر به علوم خاصی، یا به عنوان مقدمه احتیاج داره به علوم خاصی و یا نه؟ آیا کتابیست برای همه، کتابیست عمومی یا خصوصی، برای دسته خاصی و عده خاصی؟ اینا یه سری سوالاتی هست که هر کسی مواجه میشه با هر کتابی، طبیعتاً سوالاتی براش پیش میاد. این کتاب چیه؟ موضوعش چیه؟ زبانش چیه؟ مقدماتش چی هست؟ این سوالات درباره خود قرآن کریم هم هست. این چه کتابیه؟ چه ویژگی داره؟ چه موضوعی داره؟ چه موضوعاتی داره؟ چه ویژگی خودش داره؟ چه مقدماتی داره برای اینکه ازش بتونیم استفاده بکنیم؟ آیا یک کتابیست تخصصی در حیطه یک علم خاصی؟ به عنوان مقدمه احتیاج به علوم خاصی داره که بشه از این کتاب استفاده کرد؟ آیا منحصر به عده‌ای خاصی هست یا نه؟ استفادهش عمومیه؟ آیا مربوط به زمان خاصیه یا در همه زمانها قابل استفاده است؟ آیا احتیاج به تبیین و توضیح و تفهیم داره یا نداره؟ نه، خیلی هاش سوالاتیه که در باره هر کتابی ممکنه به ذهن بیاد و قاعدتاً انسان عاقل اینا به ذهنش میاد. همه این سوالات رو خود قرآن کریم واضح بیان کرد و جواب داد. یعنی ما برای که بفهمیم جواب سوالات رو احتیاجی نداریم از جای دیگه بخوایم کمک بگیریم یا از عقل و فهم خودمون بخوایم استفاده کنیم. نه، خود خدا، چون این کتاب کتاب قانون ما هست، قانون اساسی مسلمان ها هست و بلکه انسان ها الی یوم القیامه، خود خدا ویژگی های این کتاب رو بیان کرده. واضح که حجتی بر کس، بر خدا، بر کسی نمونه، کسی در قیامت عذر و بهانه‌ای نداشته باشه که من از این کتاب نتونستم استفاده کنم، چون خودش، خود این کتاب ایراد داشت. نه، خدای متعال جوری تنظیم کرده که هیچ ایرادی از این جهت متوجه خود قرآن کریم نشه و کسی از این جهت معذور نباشه. یکی از کارهایی که کرده همینه، جواب این سوالات رو خود خدا در قرآن کریم داده و موکول نکرده به اینکه کسان دیگری بخوان جواب این سوالات رو از جاهای دیگری پیدا کنن و بگن. خودش جواب داد. پس دو دسته شد این مسائلی که راجع به قرآن کریم در خود قرآن کریم خدا بیان کرد. یه دسته مربوط به اهداف و آثارش هست، یه دسته مربوط به ویژگی ساختار خود این کلام قرآن هست از جهت الفاظ و عبارات و ترکیبات و جملاتش و از جهت معنا و مفهومش. این دو دسته بیان شده. در ضمن دسته اول هم موضوع قرآن کریم اشاره شده که ما بدونیم این قرآن کریم و آیاتش پیرامونه چه موضوعی بیان شده و بیان میکنه برام. ابتدا اون دسته ای از آیات که مربوط به خود ساختار قرآن هست باید بهش بپردازیم، چون اگر قرآن کریم کتابی باشه که احتیاج داشته باشه به مقدماتی، خب ما برای که بریم بفهمیم قرآن چه فوایدی داره، چه آثاری داره، هدفش چیه، موضوعش چیه و از خودش بتونیم استفاده کنیم، باید اون مقدمات رو فراهم کنیم. لذا قدم اول اینه که ما ببینیم خود قرآن کریم خودش رو از جهت اینکه آیا احتیاج داره به مقدمات یا نه چطور معرفی میکنه. زبان قرآن، لسان قرآن چطور لسانی هست؟ علوم خاصی رو احتیاج داره؟ اصطلاحات خاصی در خودش جا داده یا نه؟ چون اختیار با مؤلف کتابه. مؤلف کتاب وقتی یک کتابی رو تألیف میکنه میتونه این کتاب رو تخصصی تألیف کنه، میتونه با مقدمات خاصی این کتاب رو تألیف کنه. مثلا بگه اگر فلسفه بلد باشید این کتاب من رو میتونید بفهمید و چنانچه فلسفه ندونید قابل استفاده نیست. یعنی همینجا مخاطب خاص میشه با مقدمات خاص. خب این رو هر مؤلفی حق رو داره. قرآن کریم هم باید ببینیم آیا از این جهت چه مقدماتی نیاز داره. داره از این جهت مقدماتی یا نه، عمومی هست یا نه. وقتی نگاه به خود قرآن کریم میکنیم تعابیری میبینیم نسبت به این مسئله. یکی از اون تعابیر واژه مبین هست، واژه بینات هست، واژه مبینات هست، واژه بینه هست. این تعابیر که همه ریشه در ریشش با و یا و نون هست، ریشهشون اینه و همه حول و حوش یک معنا میچرخد. معنای همش رو هم که دقت کنیم و استفاده کنیم از لغت، در همش این مسئله هست که یعنی اجمال و ابهام و چیز مغلق و پیچیده‌ای در قرآن کریم وجود نداره. مبین هست، بینات هست، مبینات هست، بینه هست. همه این اصطلاحات و تعبیرات همش در مقابل اهمال و اجمال. یعنی مخاطب، متکلم، مؤلف کتاب رو طوری تنظیم کرده باشه که جاهایش مجمله، جاهایش مبهمه، همه فهم نیست، ساده فهم نیست، سخته، احتیاج داره ما چیزایی از قبل بدونیم تا متوجهش. این تعبیر رو باش مواجه میشیم، این مشکل رو حل میکنه. باز تعبیر دیگه که باهاش مواجه میشیم ماده فصله هست، فا و صاد و لام، تفصیل، آیات مفصلات، نفصل الآیات، اینطور تعبیری داره در قرآن کریم. تفصیل رو هم وقتی مراجعه میکنیم به لغت، باز در مقابل اجمال و ابهام هست. خدای متعال وقتی معرفی میکنه قرآن رو، یکی از ویژگی هایی که میگه اینه که ما این آیات رو تفصیل دادیم، آیاتش از این جهت و از جهت معناش هیچ ابهام و اجمالی درشون نیست. یه تعبیر دیگه که مواجه میشیم باهاش، تعبیر ماده تفعیل هست از یا و سین و را، یسر آسون و ساده و راحت. یسرن القرآن للذکر، تیسیر یعنی ساده و سهل کردن. قرآن باز خدای متعال اشاره میکنه که خیلی ساده و سهله. چی ساده و سهله؟ فهم معناش. میگیم این کلام ساده و سهله یعنی فهمیدنش، احتیاج به هیچ مقدمه‌ای نیست، احتیاج به هیچ علم خاصی نداره، از این جهت بی نیاز از هر چیز دیگه است. اینا یه سری تعابیری هست که در خود قرآن هست، یا تعبیر به لسانه که اومده. لسان، تعبیر لسان هست که این تعبیر لسان رو خدا نسبت به همه انبیا می‌فرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من رسولا الا بلسان قومه لیبین له. اصلا هیچ رسولی رو ما نفرستادیم مگر اینکه همزبان با قومش بود و به زبان قابل فهم با قومش باهاشون حرف زد، لیبین لهم، تا بتونه همه اون چیزایی که ما خواستیم ازش به مردم برسونه رو خوب برسونه و بیان کنه. این ویژگی در این آیه برای همه انبیا هست، رسولان الهی هست، برای خود قرآن کریم هم ذکر شده که این به لسان پیغمبر اکرم که همون لسان عربی هست نازل شده. یکی از تعابیر دیگه که میبینیم همین عربی بودنه که قرآن کریم اشاره میکنه عربی هست، به لسانن عربی، لسانن عربی. یا این عربی که اینجا اشاره میشه در مربوط به این نیست که کسی نمیدونه زبان قرآن چیه، حالا تازه بناست بفهمیم ببینیم خدا میگه زبان ما چیه، عربی، فارسی، انگلیسی. نه، خب هر کسی در قرآن رو باز کنه میفهمه زبانش عربی. این که تعبیر میکنه در قرآن کریم زبان عربی، مربوط به جاییه که شما یه وقت داری با کسی صحبت میکنی، این گوش نمیده، متوجه نمیخواد بشه، توجه نمیکنه به کلام شما. شما ممکنه برگردی بگی من دارم با شما فارسی حرف میزنم، عربی که حرف نمیزنم که. وقتی این تعبیر رو میکنی یعنی چی؟ یعنی به زبون خودت که قابل فهم هست و واضحه دارم با تو حرف میزنم، من با زبون دیگه که نمیگم که شما متوجه نشید. تعبیر عربی هم که در قرآن کریم اومده نسبت به خودش، برای بیان این نیست که تازه میخواد به یه آدمی که هیچ اطلاعی از زبان این قرآن نداره آشنا کنه که این کتاب عربیه، فارسی نیست. گلسانن عربی یا جعلناه قرآنن عربی، یا این عربی بودن از این جهت نیست که، این عربی بودن از جهت همون تعبیر دیگه یه برای قابل فهم بودن برای همه اونایی که زبانشون عربی. کمایی که اونجا که میگیم من دارم فارسی با شما حرف میزنم، یعنی شما که زبونت فارسیه و فارسی میفهمی، منم به همون زبانه قابل فهم برای شما دارم حرف میزنم. لذا تمام تعبیراتی که در قرآن کریم اومده میگه من عربی هستم، خدا میفهمد ما اینو به زبان عربی نازل کردی، همین معنا درش هست. یعنی تعبیر دیگری از همه فهم بودن و ساده فهم بودن قرآن کریمه، البته برای کسانی که عربی بلدند، زبانشون عربی. اگر این عربی بودن مهیا بشه در کسی، یعنی زبان عربی رو یاد بگیره، دیگه این زبان خودشه که وقتی یاد گرفت راحت میتونه بفهمه. اینجا هم همینجوره. لذا تعبیرات متعدده در قرآن کریم. از مجموعی تعبیراتی که اشاره کردیم خیلی واضح در میاد که قرآن کریم اولا از جهت فهم معنا هیچ ابهام و اجمالی درش نیست، از جهت فهمیدن مقاصد و معانی و مفاهیمش هیچ چیزی نیست. همه اینا که عرض کردیم هر کدوم به نحوی و با بیان خودش و با عنوان و عبارت خودش این مسئله رو میفهمونه که بشر، ای مردم، اینو بدونید که قرآن از این جهت مشکلی نداره، کار ما راحته. قرآن یسیره، یعنی سهله، مبینه، یعنی واضحه، مفصله، یعنی باز واضحه، مجمل نیست، اجمال نداریم توش، تفصیل مفصله. به لسان پیغمبر اکرم که قابل فهم بود برای همه اومده، عربی هست. از جهت مخاطب هم شمولیتش عامه، لناس هست. هم اونجایی که میفهمد لناس، هدن لناس، هم اونجایی که خدای متعال در آیاتی مخاطب رو خود ناس قرار میده، یا ایها الناس قد جاءکم، که از جانب خدای متعال نور اومده، موعظه اومده، شفا اومده، این چیزا مخاطب هم هست. و از جهت این که مخاطبش شمول مخاطبین قرآن کریم در چه حده، از این جهت هم خود خدا واضح کرده که شمولش هم عامه، مختص یک دسته خاصی از مردم با مقدمات خاصی نیست. پس ما تا اینجا حالا انشاءالله آیاتش رو یکی یک میخونیم، توضیح میدیم، ولی به طور مختصر که عرض کنیم همین بود که از مجموع آیات زیادی از قرآن کریم، نه یکی، نه دوتا، نه با یک عنوان و تعبیر، با عناوین مختلفی، خدای متعال از این جهت کار رو راحت کرده برام، راه برای کسی نذاشته که کسی بخواد ادعا بکنه قرآن کریم کتاب خاصیه، یا کتابیه با مقدمات خاصی، یا با اصطلاحات خاصی، یا از جهت معنا و مفهوم سخت باشه، سنگین باشه، مجمل باشه. نه سخت و سنگینه، نه مجمل. یسیره یعنی سهل و آسان، مبینه یعنی واضح و روشن در بیان مقاصدش و معانیش. تا اینجا این مشکلات متعددی که ممکنه کسانی با قرآن کریم پیدا بکنند رو خدای متعال حل میکنه، به شرطی که ما همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود قد امکن الکتاب من زمامه، ما قرآن کریم رو حاکم بر خودمون کنیم و زمام فکری و عقیدتی و عملی و رفتاریمون رو بدیم به قرآن کریم. یکی از مصادیقی که زمام فکریمون و عقیدهیمون رو بدیم به قرآن همین مسائل که عرض شد. اینجا خدا جایی نذاشته برای که کسی بخواد به زحمت بندازه خودش رو و بقیه رو و چیزای دیگه ای بخواد بگه غیر از این مطالبی که عرض شد، چون این مطالب همش بر اساس خود آیات قرآنه، همش واضحه، روشن، مشخصه. اگر کسی بیاد طوری حرف بزنه نسبت به قرآن که سهل فهم بودنش رو، آسون فهم بودنش رو زیر سوال ببره یا بذاره کنار، از کلامش این فهمیده بشه، این غلطه. قرآن آسون فهمه. فقط تنها چیزی که هست چون زبانش عربیه، احتیاج هست ما زبان عربی یاد بگیریم. کدوم عربی؟ همون عربی که در اون زمان خدای متعال این آیات رو به اونا نازل میکرد و اینا میفهمیدن و مخاطب بودن. همون رو که ما یاد بگیریم همه اینا حاکم میشه. یعنی تنها مقدمه‌ای و برای خود اون اعراب که هیچ مقدمه احتیاج نداشت، چون عربی هم بلد بود. فقط سایر کسانی که اون عربی رو بلد نیستن باید یاد بگیرن. حالا خود اون عربی در طول زمان و به مرور تا زمان امام باقر و امام صادق علیهم السلام دیگه کم کم تو این برهه و مرحله دچار تغییر و تبدلی شده بود. لذا روایاتی که ما داریم ناظر به اینه که فهم معنا گاهی مشکل هست از این جهت. تا زمان امام سجاد علیه السلام اون عربی تقریبا باقی بود، لذا کلام خود امام سجاد علیه السلام و قبلیا قابل تمسک هست برای فهم قواعد اون زبان عربی. اما دیگه بعد امام سجاد علیه السلام نه، اهل بیت به زبان مردم حرف می زدن، زبان مردم هم کم کم مثل هر زبانی که تغییر میکنه تغییر کرده. زبان فارسی ما 50 سال پیشش الان برامون سخت و سنگینه. این ترجمه های قرآنی که مال 30 سال پیش مال 50 سال پیشه الان سخته. کتابایی که نوشتن 50 سال پیش نوشتن ولو به فارسی ساده الان یه مقداری مشکل شده. این علتش اینه که زبان به تدریج در معرض تغییر و تبدله، عوض میشه، تغییر میکنه. عربی هم همینجور بوده. عربی زمان نزول قرآن با عربی چندین سال بعدش تغییر کرده. حالا ما نه عربیم نه اون عربی رو باش مواجه بودیم، لذا اگه بخوایم از قرآن استفاده کنیم تنها مقدمه‌ای که احتیاج داریم زبان عربی هست. نسبت به این روایات هم داریم، تعلم العربی، برید کلام عربی رو یاد بگیرید. فإنها کلام الله الذی یکلم به خلقه. تنها چیزی که نیاز هست همین عربی بلد بودن زبان قرآن کریم، زمان صدر اسلام. اون رو باید یاد بگیریم، اون رو دستور دادن ازش فاصله نگیرید، یاد بگیرید. حالا وقتی همین روایت اومده که دستور داده حضرت به یاد بگیرید، خب خود حضرت و اصحابش زبانشون عربی بود، اما عربی اونا با عربی قبل مختلف بود. از دستور دادن برید عربی یاد بگیر، یعنی همون عربی لسان قرآن کریم رو برید یاد بگیر. از گاهی اصحاب از همون عربی میپرسیدن از اهل بیت لازم معنا و مفهوم. بعض این روایات ناظر به این جهت هست. حالا انشاءالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه جلسات بعدی آیاتی که در مورد هر کدوم از این عناوین هست رو هم اشاره میکنیم که جای ابهام و اجمال برای کسی نمونه. نثار ارواح طیبه خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام و علمای ربانی و شهدا و امام شهدا صلوات بفرستید.